و اینک فرهنگ بدون مرز از رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا مقلب
فرهنگ بدون مرز
شب رفت و نسیم سحر آهسته روان شد، از خواب گران خیز که گلبانگ اذان شد. با خیش جهاد آوردم المنت والله، یاران خدا ماه شریف رمضان شد. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم و آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به فرهنگ بدون مرز خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در این برنامه، در همین سرشراقی برنامه عرض تبریک و شادباش دارم فرارسیدن نوروز 1402 خورشیدی رو. امیدوارم که به برکت نو شدن طبیعت همواره تک تک لحظاتون آغشته به نو شدن و تازگی و شادابی باشه و البته که همنشینی بهار طبیعت با بهار قرآن، ماه سیاه، ماه رمضان رو هم تبریک میگم و تمنا میکنم که ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. امیدوارم که همواره طاعات و عبادات شما مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. در فرهنگ بدون مرز ما تلاش میکنیم در سایه افتخار گفتگو با رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف درباره فصل و فعالیت این عزیزان با این دو محور، یعنی تلیعه بهار و همچنین بهار قرآن، گپ و گفتی داشته باشیم درباره فعالیت‌هایی که انجام میدن و حلقه وصل نگرش ما مسئله تحقق دیپلماسی فرهنگی مومنی که از اصلی و کلانترین شعارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است. در این برنامه هم از طریق خطوط ارتباطی از تهران پایتخت ایران در استدیوی شبکه رادیویی گفتگو با جناب دکتر سید ضیا هاشمی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور سوئد همراه هستیم. سفری از تهران به سوئد. جناب هاشمی، عرض درود، ادب و احترام، تبریک میگم نوروز باستانی 1402 خورشیدی رو، همچنین طاعات و عبادات شما قبول باشه در این ایام ماه سیام.
خیلی متشکر. سلام و درود بر شما و درود بر همه شنوندگان عزیزتون در جای عالم، به ویژه عزیزانی که در حوزه اسکاندیناوی شنونده صدای رادیو گفتگو هستند. من هم به جناب علی و همه مخاطبان شما تبریک عرض میکنم و آرزو میکنم سالی سرشار از سلامت و تندرستی و بهروزی و سعادتمندی داشته باشند و انشالله ایام ماه مبارک رمضان هم براشون مبارک و مغتنم باشه.
یک جهان سپاسگزارم. این شادباش ها و بهترین ها برای شما و همکاران شما هم از طرف ما قطعا به گرمی ابلاغ میشه. حقیقت تحقیقی داشتم در سالیان دور در حوزه ادبیات، ادبیات مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و آنچه که در منطقه اسکاندیناوی است. به اساطیر مختلف و قهرمانهای ادبی مختلف رسیدم که نزدیکترین اونها به رستم در شاهنامه، افسانه کهولین در کشور سوئد هست با رویکرد و نگرش‌های مختلف. این رو عرض کردم که درباره خیشاوندی فرهنگی کشورمون، منطقه در حقیقت خاورمیانه با محوریت ایران و حالا منطقه اسکاندیناوی داشته باشیم، اما با نگرش شما نگاهی کلانتر داشته باشیم با آنچه که در سوئد یا منطقه اسکاندیناوی مردم سوئد، مردمان این منطقه برای آشنایی هرچه بیشتر با نوروز، این جشن باستانی، این میراث بزرگ بشری در حقیقت مواجه هستند. تلاش هایی که شما و همکارتون کردید برای معرفی هرچه بیشتر رو هم، چه در قالب اتفاقات فرهنگی، چه در قالب دعوت از نخبگان، اساتید دانشگاه، بزرگان، رؤسای در حقیقت این کشورها، هر اقدامی که صورت گرفته از زبان شما شنوا خواهیم بود.
خیلی متشکرم از اینکه چنین فرصتی رو اختصاص دادید برای تحلیل و تعریف فرایند برگزاری سنت اشاره کردید سنت زیبای نوروز برای نه فقط برای ایرانیان و نه فقط برای فارسی زبانان بلکه برای همه جوامع بشری یک سنت زیبایی است و جذاب. خب در سوئد و سایر کشورهای اسکاندیناوی یعنی نروژ، فنلاند و دانمارک و ایسلند هم ایرانیان زیادی حضور دارند و همچنین فارسی زبانان و سایر ملل حوزه نوروز که در طول چند دهه گذشته نسبت به اشاعه این سنت و معرفی اون اثرگذار بودند.
بله.
و همچنین فرهیختگان و محققان بومی که نسبت به سنت‌های ایرانی به عنوان یکی از فرهنگ‌های اصیل و ریشه‌دار جهانی و جز که جزء مفاخر جامعه بشری است کم و بیش این معرفی‌ها صورت گرفته. آثار زیادی به شکل مکتوب یا به شکل تصویری در این حوزه در این جوامع انعکاس پیدا کرده، اگرچه کسانی که آشنا هستند با این سنت‌ها اینقدر ارج می‌نهند و براشون جذاب هست این سنت‌ها که انتظار تلاش‌های بیشتری دارند. به همین دلیل هم ما در تعامل با عزیزانی که به این حوزه علاقمندن، هم از ایرانیان، سوئدی‌ها و سایر مللی که در این منطقه حضور دارند، به جهت اینکه می‌دونید در این کشور مهاجران زیادی به ویژه از حوزه غرب آسیا و کشورهای حوزه نوروز حضور دارند.
بله، بله.
در طول سالیان گذشته و امسال هم برنامه‌ها و تلاش‌های صورت گرفته برای اینکه این سنت‌ها تجلیل بیشتری بشه و بستر و بهانه‌ای برای دورهمی، ارتباط و صمیمیت و الفت بیشتر علاقمندان به این سنت زیبا فراهم بشه. ما در تعامل با عزیزانمون از سایر کشورهایی که در اینجا ساکن هستند، مثل عزیزان افغانستانی، تاجیکستانی، پاکستانی، آذربایجانی، عراقی و سایر در واقع اقوام و مللی که به این حوزه علاقمندن و در این منطقه جمعیت قابل توجهی دارن، باز اگه بخوام مثال بزنم از کردها، از ترکها، کردهای عراق، سوریه، ترکیه، ترکهای ترکیه و ترکمنستان و ازبکستان، برحال میدونید که بیش از 10 کشور از کشورهای حوزه نوروز نمایندگان و ساکنان زیادی در منطقه اسکاندیناوی.
بله، دقیقاً، دقیقاً.
و تعامل و همکاری خوبی که بین اونها هست بستری رو فراهم کرده برای اینکه سال به سال این سنت بیش از گذشته به این جامعه معرفی بشه و این سنت هم فرصتی فراهم کرده برای اینکه پیوند و همدلی و الفت بیشتری فراهم بشه و در واقع نمادهای هفت سینی که در مراکز مختلف جمعیتی، مراکز مختلف فرهنگی برگزار میشه، اینجا نشست‌هایی که به شکل حضوری یا به شکل آنلاین داره برگزار میشه، فعالیت‌های مطالعاتی و انتشاراتی و به ویژه فعالیت‌های رسانه‌ای که صورت میگیره، باعث شده که سال به سال الحمدلله این سنت‌ها بیشتر مورد توجه قرار بگیره. و نکته آخرم که بخوام عرض کنم اینه که خیلی برای مردم به ویژه خود سعودی‌ها و بومی‌ها و سایر اروپایی‌ها جالبه، مقایسه آغاز سال نو در تقویم ایرانی و تقویم خورشیدی با تقویم میلادی.
بله، درسته.
اینکه آغاز سال نو در تقویم میلادی میشه اول ژانویه که دهم مهر ماه هست و در اوج سرماست و با برف و سرما همراه، به ویژه در مناطق اروپای شمالی و اسکاندیناوی که سرما زیاد هست، ولی در آغاز سال نو خورشیدی مقارن با بهار طبیعت هست و بسیار برای مردم جذاب هست که چقدر تناسب و تقارن خوبی هست برای آغاز سال نو و شکوفتگی گلها و شکوفه های بهاری و آغاز فصل جدید که پایان زمستان هست و آغاز فصل زیبای بهار و تنوع و جذابیت مضاعف طبیعت.
تحقیقا همین گونه است. فقط گمانم منظورتون از دهم مهر ماه دهم دی ماه بود.
دهم دی ماه.
بله،
که اول ژانویه است.
بله،
آغاز سال میلادی.
بله، دقیقاً. چون مهر ماه فرمودید، البته خب با این همه مشغله‌ای که شما دارید آقا، واقعا یک خدا قوت و دست مریضات دارید. جناب دکتر هاشمی بزرگوار، کشور سوئد حالا در کنار دیگر کشورهای منطقه اسکاندیناوی که شما نام بردید، میزبان بسیاری از ایرانیان هست، حالا چه در استکهلم، چه در مالمو، چه در یوتوبوری و دیگر حالا شهرهای در حقیقت این کشور، در مواجهه با خود ایرانیانی که خب آنجا حضور دارن، به ویژه نسل‌های دوم و سومی که یعنی فرزندانی که آنجا به دنیا آمدن، برای انتقال این فرهنگ، این کهن الگو، این نوروز، این میراث باستانی و میراث بزرگ بشری چه اقداماتی یا اقدامهایی انجام داده اید و قرار است انجام بدهید؟
در این ارتباط انجمنهای متعددی شکل گرفته، مرکب از خود ایرانیان و فارسی زبانان اینجا که در واقع ما هم در تعامل هستیم و سعی کردیم کمک کنیم، مشارکت کنیم و تلاش کردیم که اینها به شکل خودجوش و متکی به خود افراد باشه، یعنی با مشارکت خود بومی ها برای اینکه این استمرار پیدا کنم طور که اشاره کردید، شهرهای مختلف و متعدد سوئد میزبان و پذیرای جمعیت ایرانی است. در
بله.
عنوان پایتخت ده ها هزار ایرانی حضور دارن در یوتوبری، همینطور در مالمو به عنوان سومین شهر بزرگ سوئد باز بیش از 10,000 ایرانی حضور دارن، حتی در شهر اوپسالا که یک شهر دانشگاهی سوئد هست بیش از 6,000 ایرانی و فارسی زبان استقرار دارن و شهرهای دیگری مثل لینکوپینگ و مالمو و اومو و شهرهای جنوب تا شمال سوئد. با اینکه سوئد یک کشور پر جمعیت نیست، حدود 10 میلیون جمعیت داره، ولی بیش از 150,000 ایرانی و بیش از 230,000 فارسی زبان در این کشور سکونت دارن و اینها عموما علاقمند هستن به این سنت، بنابراین خودشون علاقمندن و اظهار تمایل میکنن که برنامه‌ای داشته باشن. ما هم سعی کردیم انجمن‌هایی رو تشکیل بدیم و کمک کنیم که توسعه پیدا کنن، فعالیت‌های مشارکتی و داوطلبانه گسترش پیدا کنه. در عرصه رسانه‌ای امسال به ویژه خیلی تلاش گسترده‌تری شد برای اینکه این سنت بیشتر منعکس بشه، معرفی بیشتری بشه. به ویژه همونطور که اشاره کردید، نسل جدید و نونهالان ایرانی عزیز ما که خیلی هاشون متولد ایران نیستند و یا زبان فارسی رو روان صحبت نمی‌کنن، ولی به جد علاقمند به فرهنگ و سنت‌های ایرانی هستند، بنابراین برای اونها هم زمینه‌های فراهم شده که علاقمندان بتونن در برنامه‌ای شرکت کنن، هم با استفاده از تکنولوژی‌های جدید به شکل آنلاین و هم به شکل حضوری در برخی جلسات و نمایشگاه‌ها، برای اینکه با این سنت‌ها بیشتر آشنا بشن. و همونطور که اشاره کردم، همه این برنامه‌ها فرصت و تأکیدی هست برای اینکه شبکه ارتباطی بین ایرانیان، مسلمانان، فارسی زبانان و علاقمندان سنت نوروز توسعه پیدا کنه و خوشبختانه این روند در حال رشد است.
خدا رو صد هزار مرتبه شکر. من این تمنا رو دارم جناب دکتر هاشمی، با ما همراه باشید، ما یک درنگ کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، این گفتگو ادامه خواهد داشت.
در خدمت شما هستم.
از همراهی شما نازنین شنوندگان با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها بی نهایت سپاسگزارم، از اینکه میان خیلی شبکه های رادیویی رادیوی محبوبتون رادیو گفتگو رو انتخاب کردی و در میان تمامی برنامه ها برنامه فرهنگ بدون مرز رو سپاسی بیش از پیش دارم. بار دیگر هم تبریک میگم آغاز سال 1402 خورشیدی رو، همچنین قرین شدن بهار طبیعت با بهار قرآن رو. افتخار همکلامی از طریق خطوط ارتباطی با جناب دکتر سید ضیا هاشمی، رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور سوئد رو داریم که این ارتباط به شکل زنده و مستقیم به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات که این برنامه ها در حقیقت در اونجا به شما تقدیم میشه فراهم شده. فصل دوم گفتگو رو جناب هاشمی بزرگوار بر همین در حقیقت تقارن بهار قرآن و بهار طبیعت قرار بدیم. فصل مهمی آنچنان که اشاره کردید، جامعه آماری بالایی از ایرانیان عزیزمون در کشور سوئد حضور دارن، همچنین دیگر مردمانی که از کشور عراق و دیگر کشورهایی که در قالب چتر بزرگ دین هدایتگر و مبین اسلام آداب اسلامی رو از جمله فریضه نماز و روزه رو در حقیقت به جای میگیرن. در ماه صیام برنامه‌های خاص که شما به عنوان رایزن فرهنگی همکارانتون دارید برای تحقق این دیپلماسی فرهنگی، این بار با زبان دین اسلام و میشه گفت آنچه که در حوزه اقدامات و فعالیت‌ها در ماه رمضان هست، اگر ممکنه در این باره هم برای من و شنوندگان توضیح بدید، منت گذاشتید.
بزرگوارید، با کمال میل. ما بسیار مفتخریم برای اینکه امسال دو مناسبت سنتی فرهنگی و تمدنی بزرگ رو داریم، هم سنت نوروز و آغاز سال نو که یک سنت ایرانی و البته عجین با فرهنگ ایرانی و اسلامی است، و هم ماه صیام، ماه قرآن و آغاز ماه مبارک رمضان که بسیار ارزشمند است برای همه مسلمانان، برای همه ایرانیان. باز اینجا یک توضیح جمعیتی بدم که در سوئد بیش از 10% جمعیت مسلمان هستند، مسلمانانی از ایران، عراق، سوریه، لبنان، پاکستان، هندوستان، ترکیه و خود سوئد، خود بومی ها، که اینها بعضن در طول 4-5 یا در چند دهه گذشته به این دیار مهاجرت کردند، یا اینکه خود بومی هایی که به اسلام گرویدن، جمعیت قابل توجهی است، مراکز اسلامی متعدد در شهرهای مختلف سوئد فعال هست. از این جهت علاقمندان به قرآن و اسلام و ماه مبارک رمضان که ماه قرآن هست حضور دارن. به همین جهت یک در واقع فعالیت های حول محور قرآن شکل گرفت، خصوصا بله. با توجه به در واقع تعریضاتی که سال گذشته متاسفانه نسبت به حریم قرآن در سوئد اتفاق افتاد، عزیزان ما جمع هایی رو تشکیل دادن و پیگیری کردن که در سوئد یک روز رو در سال به عنوان روز قرآن تثبیت کنن.
به به.
و خوشبختانه تلاش های خوب و موفقی در این مسیر پیش رفت. سلسله نشست ها و سمینار هایی رو به شکل آنلاین برنامه‌ریزی کردن و آغاز شده از سال گذشته، که انشالله امسال هم در برنامه است و در خود ماه مبارک توسعه پیدا خواهد کرد. در مراکز اسلامی برنامه های حضوری هست، در برنامه به شکل آنلاین هم به زبان های سوئدی، انگلیسی و فارسی این برنامه ها مد نظر است که انشالله داره انجام میشه. همونطور که اشاره کردم، بخشی از فعالیت های فرهنگی در عرصه رسانه است که رادیوهایی که در اینجا فعال هستن به زبان فارسی یا زبان سوئدی اینجا برنامه هایی رو در مسیر معرفی جایگاه و تلاش برای دفاع از حریم قرآن در دستور دارند که اقدامات میشه. خب متاسفانه اقدامات تخریبی هم وجود داره،
ولی شروع
که خب به هر حال این خودش باعث میشه که انگیزه های مؤمنین، ایرانیان و علاقمندان به قرآن مضاعف بشه، برای اینکه در واقع اون فرهنگ غنی و آموزه های متعالی که در این کتاب مقدس هست به شکل مناسب تری بتونن منعکس کنن. و این فرصت در واقع در آغاز سال فرصت مغتنمی است که به عنوان ماه قرآن و ماه رمضان و ماه صیام که یک جشن مضاعفی است برای مسلمانان و مؤمنین و البته به جد مورد توجه سوئدی ها و سایر ساکنان این کشور در واقع مورد توجه قرار گرفته و این توجه بیش از گذشته هم شده، این یک فرصتی رو فراهم کرده برای اینکه این فرهنگ و آموزه ها که اتفاقا مورد توجه عقلا و فرهیختگان هم هست در واقع بتونه بیشتر ارائه بشه و احیانا سوالات یا ابهاماتی که برخی افراد مغرض ایجاد میکنن بتونه در یک فضای گفتگوی سازنده بتونه به پاسخ برسه.
بسیار هم سپاسگزارم. ما در حد یکی دو دقیقه فرصت داریم جناب دکتر هاشمی، ممکن است که در عرایض من نکته مورد غفلت قرار گرفته باشه، اگر نکته‌ای هست بهش اشاره بفرمایید. با برخی از همکاران شما، رایزنان محترم فرهنگی هم که صحبت می‌کردم، خاصه در کشورهای اروپایی، برای قرابت هرچه بیشتر مسلمانان، حالا چه ایرانیان عزیزی که آنجا ساکن هستند، چه دیگر کشورهای مسلمان و البته بومی‌های آن کشورها که به دین اسلام گرویدند، درباره برگزاری مسابقات قرآن یا گعده‌های فرهنگی با محوریت مبانی آیینی، از این دست اتفاقات هم طی ماه مبارک رمضان در سوئد به میزبانی رایزنی فرهنگی صورت خواهد گرفت، یا امسال برنامه‌ای ندارید؟
ما امسال هم برنامه‌ای داریم، ولی این برنامه‌های حضوری رو در واقع بر اساس با توجه به اینکه مراکز اسلامی در این حوزه فعال هستند، معمولاً مواردی که پیشنهاد میشه و مطالبات مطرح میشه تشویق میکنیم که دوستان در اون اهل سنت و شیعیان، ایرانیان و غیر ایرانیان حضور دارن در شهرهای مختلف، ولی در برنامه‌های آنلاین رو داریم، حتی برنامه‌های متفرقه‌ای که به این مناسبت هست، حتی مثلا مسابقات ورزشی بین مسلمانان و ایرانیان در این مناسبت، همونطور که در ایران هم
درسته.
مثلا جام‌های رمضان، جام مثلا والیبال و فوتسال اینا در شب‌های ماه رمضان برگزار میشه، اینجا هم عزیزانی این نوع برنامه رو دارن و ما هم در واقع با هماهنگی و کمک ما این کارا انجام میشه. بنابراین از این جهات هم فرصت‌های ارزشمندی است. در این حال تأکید کردم که روی کرد ما بر این هست که برنامه‌ها به شکل مشارکت جویانه و با مشارکت در واقع خود افراد مقیم برگزار بشه که هم بتونه گسترش بیشتری داشته باشه و هم انشالله استمرار بیشتری که به لطف الهی در این مسیر این روی کرد توفیق رو هم
انشاءالله. بی نهایت سپاسگزارم جناب دکتر هاشمی، با تمام دل مشغله ها و میدونم این روزها سرتون بیش از پیش شلوغ است، ولی وقتی رو در اختیار هموطنان خودتون در ایران به واسطه آنتن شبکه رادیویی گفتگو و برنامه فرهنگ بدون مرز قرار دادین. بار دیگر هم تبریک میگم، ملتمس دعای خیر شما هستم و سپاس که با ما همراه بودید.
درود بر شما، منم از شما سپاسگزاری میکنم و از شما و مخاطبان ارجمندتون خداحافظی.
یا علی، خدا نگهدار شما باشه. همراه بودیم با جناب دکتر سید ضیا هاشمی، رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سوئد، که علاوه بر این کشور نقم و نظری بر دو مؤلفه این آیین و میراث کهن بشری، یعنی مسئله نوروز و البته بهار قرآن و ماه سیام در منطقه اسکاندیناوی با روایت جناب دکتر هاشمی داشتیم. امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. همواره تک تک گام هاتون بر مدار سلامتی و موفقیت باشه و امید که شادی برای شما نازنینان در سال جدید پیش رو برای هر لحظتون بیش از پیش و افزون و افزون و افزون تر باشه. تا فرصت شنیدن داره بعد، شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم و لطفاً ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. یا علی، خدا نگهدار.
پناه بر خدا عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو میشنوید.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا. Thank you.
روی مبل نشست و نفس عمیقی کشید. بعد رو کرد به همسرش و گفت بالاخره امروز تونستم ماشینو بفروشم. زن با تعجب پرسید فروختیش؟ مرد در حالی که چکو از جیب پیرهنش بیرون میکشید گفت بله. پس چی خیال کردی؟ چکش فردا نقد میشه. زن در حالی که فنجون چای و خرما رو جلوی شوهرش میگذاشت گفت اما تو که گفتی این ماشین موتورش ایراد داره، گفتی حداقل 4-5 میلیون باید خرجش کنیم، پس چطور به این قیمت فروختیش؟ مرد لبخندی زد و گفت من و تو میدونستیم این ماشین داره میفته توی خرج، خریدار که نمیدونه که. همچین براش سخنرانی کردم که طرف یه دل نه صد دل عاشق ماشینه شد. خب ما اینیم دیگه. حالا بی زحمت صدای رادیو رو یکم زیاد کن ببینیم کی افطار میشه، مردیم از گشنگی. چند دقیقه بعد صدای اذان رادیو همه خونه رو پر کرده بود. مرد زیر لب زمزمه کرد اللهم لک الصمنا و بعد روزش رو با چای و خرما باز کرد. اون روز به نظرش یکی از بهترین روزهای عمرش بود.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
به اطلاع شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو می رسانیم هنگام اذان ظهر امروز با افق تهران ساعت 12:10 است.